بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا در اولین مرحله دیدارش از 4 کشور برای جلب حمایت بین المللی از تحریم‌های سازمان ملل علیه کره شمالی به توکیو سفر کرد. وزیر اسبق امور خارجه آمریکا جیمز بیکر میگوید برای حل مشکلات عراق وسیله معجزه آسایی وجود ندارد. و رئیس جمهوری آمریکا لایحه بازجویی و محاکمه مظنونان تروریستی را امضا کرد. ساعت 10. سلام و درود فراوان بر شما شنونده گرامی رادیو فردا. اشتان پازوکی هستم، همراه با دیگر همکارانم در 10 دقیقه آینده با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های این بخش. نخست چند خبر. وزیر امور خارجه آمریکا کندالیزا رایس در اولین مرحله دیدارش از 4 کشور برای جلب حمایت بین المللی از تحریم‌های سازمان ملل علیه آزمایش هسته‌ای کره شمالی به توکیو سفر کرده است. کندالیزا رایس به دنبال دیدارش از توکیو به سئول، پکن و مسکو سفر خواهد کرد. بزرگترین چالش وزیر امور خارجه آمریکا در این سفر کسب همکاری کامل چین در ارتباط با مسئله کره شمالی ارزیابی شده است. کره شمالی تحریم‌های سازمان ملل را به مثابه اعلان جنگ خوانده است. وزیر اسبق امور خارجه آمریکا جیمز بیکر هشدار داده است که از هیئت ویژه بررسی عراق که وی ریاست مشترک آن را بر عهده دارد انتظار معجزه آسایی برای حل مشکلات فزاینده در عراق نرود. وی گفت این گروه مطالعاتی که از سوی کنگره آمریکا برای بررسی راه حل‌هایی نسبت به سیاست کنونی واشنگتن در عراق تعیین شده تصمیم نگرفته است که چه توصیه‌ای کند. با این حال جیمز بیکر اظهار داشت که راهی آسان برای برون رفت از این مناقشه خونین وجود ندارد. به دنبال تصویب تحریم‌ها علیه کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل به خاطر اعلام آزمایش یک بمب هسته‌ای، چین از کره شمالی خواسته است تنش‌ها را شدت ندهد. درخواست چین در میان انتشار گزارش‌هایی درباره آماده شدن کره شمالی برای اجرای دومین آزمایش خود به عمل آمده است. در سئول دستیار وزیر امور خارجه آمریکا کریستوفر هیل از کره شمالی خواست مسئولانه رفتار کند. در همین حال اتحادیه اروپا قویاً آزمایش هسته‌ای کره شمالی را محکوم کرده و اعلام داشته است که اقداماتی فوری برای اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام خواهد داد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا لایحه‌ای را به امضا رسانده است که بازجویی سفت و سخت مظنونان ترور را مجاز می‌دارد و به دولت آمریکا امکان می‌دهد اقدامات برای محاکمه آنان در دادگاه‌های نظامی را فوراً آغاز کند. امضای این لایحه 6 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که جورج بوش تایید کرد آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مظنونان تروریستی را به طور محرمانه در خارج از آمریکا مورد بازجویی قرار می‌داده است. جورج بوش همچنین به کنگره آمریکا فشار آورده بود تا فوراً امکان محاکمه مظنونان ترور را در دادگاه‌های نظامی فراهم آورد. اتحادیه اروپا اعلام کرده است مذاکرات هسته‌ایش با تهران به بن‌بست رسیده است. اتحادیه اروپا میگوید گزینه ای جز بازگرداندن این مسئله به شورای امنیت سازمان ملل متحد در دست ندارد. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در اعلامیه‌ای که روز گذشته در لوکسامبورگ صادر کردند نسبت به اینکه تهران غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق در نیاورده است ابراز نگرانی کردند. غنی‌سازی اورانیوم رویه ای است که برای تولید سوخت راکتور هسته‌ای انجام می‌گیرد، اما همچنین می‌تواند برای ساخت بمب هسته‌ای نیز به کار رود. ایران همواره اعلام کرده است که برنامه هسته‌ایش در راستای اهداف صلح‌آمیز قرار دارد. به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، مهرداد لهرسپی زندانی سیاسی در زندان گوهردشت کرج که به دلیل وخامت بیماری‌های جسمی به بهداری زندان منتقل شده بود، از بهداری زندان مرخص و به بند خود بازگردانده شده است. مهرداد لهرسپی که در 18 تیر ماه سال 1378 دستگیر و به اعدام و سپس به 15 سال زندان محکوم شده بود، به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران بر اثر شکنجه‌های جسمی و روحی دچار ناراحتی‌های زیادی گردیده و امکانات محدود بهداری زندان قادر به درمان بیماری حاد او نیست. دادگاه انقلاب وثیقه سنگینی برای آزادی موقت او تعیین کرده و خانواده وی قادر به تهیه آن نیست. احمد باطبی، زندانی سیاسی که روز یکشنبه گذشته با قرار 120 میلیون تومان وثیقه به مدت 48 ساعت از زندان اوین مرخص شده بود، به زندان بازگشته است. وی روز 7 مرداد ماه گذشته در حالی که در مرخصی استعلاجی به سر می برد، در منزلش بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شده بود و در 2 ماه گذشته در انفرادی به سر می برد. احمد باطبی هم اکنون بیش از 7 سال است که در زندان به سر می برد. وی به خاطر بالا بردن پیراهنی خونین در جریان تظاهرات بزرگ دانشجویان ایران در تیر ماه 1378 ابتدا به اعدام محکوم شده بود، اما بعداً این حکم به 15 سال زندان تقلیل پیدا کرد. ساعت 10:05:30 است. به گزارش های این بخش توجه بفرمایید. جشنواره فیلم پوسان در شهری به همین نام در کره جنوبی ادامه دارد و در حاشیه این رویداد سینمایی بسیاری از فیلمسازان و تهیه کنندگان آسیایی گرم مذاکره برای تولید آثار آینده خود هستند. نیما تمدن، خبر اعزامی رادیو فردا به کره جنوبی، گزارش می‌دهد.
فیلم مستند Crossing the Line روایتگر زندگی یک مرد 65 ساله آمریکایی است که اکنون سالهاست در کره شمالی زندگی می‌کند و قصدی برای بازگشت به کشورش ندارد. این مرد آمریکایی جیمز جوزف درسنوک نام دارد و بیش از 40 سال پیش هنگامی که در قالب نیروهای آمریکایی مستقر در مرز میان کره جنوبی و شمالی بود، به سوی کشور کمونیستی شمالی گریخت. او در این فیلم مستند می‌گوید کره شمالی را مثل خانه‌اش دوست دارد، اما وقتی بحث به محل زادگاهش یعنی ایالت ویرجینیا آمریکا می‌رسد، اشک در چشم‌های جمع می‌شود. فیلم مستند Crossing the Line که در روزهای رویارویی آمریکا و کره شمالی نگاه بسیاری از تماشاگران را در جشنواره فیلم پوسان به زندگی این مرد جلب کرده، دلیل گریز این نظامی سابق آمریکایی را خسته شدن از زندگی نظامی و ترس از تنبیه در پادگان محل خدمتش در کره جنوبی توصیف می‌کند. جیمز جوزف درسنوک در ادامه این فیلم که ساخته دانیل گوردون است می‌گوید پس از چند سال اقامت اولیه در کره شمالی یک بار قصد داشته خود را به سفارت شوروی سابق برساند و با اعلام پناهندگی خود را تا حدی نجات دهد، اما این اقدامش به شکست می‌انجامد و دیگر به همه چیز در کره شمالی عادت می‌کند. فیلم غربی دیگری که مرتبط با کره شمالی در جشنواره پوسان امسال به نمایش درآمده، Comrades in Dreams یا رفیق در رویاها، مستندی از سینمای آلمان است. در این فیلم مستند 4 شخصیت از 4 نقطه حاشیه‌ای دنیا که تقریباً منزوی هستند از زندگی و رویاهای خود می‌گویند. افرادی از کره شمالی، جنوب هند، بورکینافاسو و ایالت وایومینگ در آمریکا که شغل همه آنها نمایش فیلم در سینماهای بسیار کوچک با دستگاه پروژکتور است. این 4 شخصیت در فیلم رفیق در رویاها از تلاش برای دعوت مردم به فیلم دیدن روایت‌های گوناگونی تعریف می‌کنند. در سوی دیگر جشنواره فیلم پوسان، تسمی لیانگ، کارگردان سرشناس تایوانی مالزیایی که عمده شهرتش را مدیون سبکی تجربه‌گراست، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری کارگزاران سینمای تجاری را متهم کرد ها به سود و منافع مالیشان میاندیشند و ارزشی برای هنر فیلمسازی قائل نیستند. تسای مینگلیان که فیلمهایش طی سالهای اخیر از سوی بسیاری جشنواره‌های معتبر جهانی تحسین شده و در ایران هم طرفداران فراوانی دارد، امسال با پروژه تازه خود در یکی از بخش‌های جنبی جشنواره پوسان گرم مذاکره با تهیه کنندگان است تا زمینه ساخت فیلم جدیدش را آماده کند. این کارگردان تایوانی با انتقاد از جشنواره‌هایی که تنها برای جلب توجه ستارگان سینما را در هیئت‌های داوری خود معرفی می‌کنند گفت سینمای آینده احتمالاً فقط شامل فیلم‌های کنگ‌فویی و مافیایی خواهد بود. تسای مینگلیانگ که همواره در آثارش مضامین تنهایی و انزوای انسان را مد نظر قرار می‌دهد، در کنفرانس خبری خود در شهر پوسان با مسخره کردن کمپانی دریم ورکس متعلق به استیون اسپیلبرگ آنجا را یک ماشین پولسازی تعریف کرد. کمپانی دریم ورکس فیلم‌هایی مثل جنگ دنیاها یا خاطرات یک گیشا را تولید کرده است، اما تسای مینگلیانگ در پوسان توضیح داد امیدوار است که این ذهنیت را ترویج دهد که سینما علاوه بر پولسازی قادر به تغییر جوامع است. نیما تمدن، رادیو فردا، جشنواره فیلم پوسان، کره جنوبی.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. سرخط آخرین خبرها را 20 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا آن زمان با ما بمانید و به ترانه های ایرانی، آهنگ‌های روز خارجی و نکته های شنیدنی گوش کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از رادیو فردا. موسیقی.
5 کنسرت قدیمی از فرانک سیناترا که تا به حال منتشر نشده اند در مجموعه ای با نام سیناترا ویگس روز 7 نوامبر منتشر می شود. این کنسرت ها در لاس وگاس ضبط شده اند. نخستین سی دی این مجموعه شامل کنسرت هایی است که نوامبر 1961 در هتل سندرز ضبط شده اند. گروه موسیقی دستان تور کنسرت خود را همراه با خواننده نامی موسیقی سنتی پریسا در کانادا و آمریکا آغاز کرده است. این گروه همچنین آلبوم موسیقی گل بهش را با صدای پریسا به زودی در شهرهای مختلف آمریکا و کانادا منتشر می‌کنند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.